أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در قسم دوم که اثر مترتب باشد به نحو عدم بر وجود نعتی و البته به تبعش بر عدم نعتی، که نظر مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه این بود که در اینجا ما یقین سابق نداریم، چون حیثیتی که در اینجا داریم حیثیت نعتی است و اینکه اسلام بلد فی حال موت، فی حال عدم موت والد باشه، این حالت سابقه نداره. خب این بیان مرحوم آخوند بود که بنابراین استصحاب در اینجا جاری نمی شود. عرض کردیم بیان سیدنا الاستاد رضوان الله علیه این بود که اینجا ما موضوعی که مورد بحث هست در استصحاب، اگر در اینجا به نحو ترکیب اخذ شده باشد، این قابلیت استصحاب عدم ازلی رو عند صاحب الکفایه داره، اما اگر به نحو تقیید اخذ شده باشد این قابلیت رو نداره و استصحاب عدم ازلی هم در اونجا جاری نیست. مثل همین استصحاب قرشیت مرعه، اگر مرعه و قرشیت اینها به نحو ترکیب اخذ شده باشند، یعنی دو عنوان جدا از هم که معن و همراه هم موضوع اثر شدند، در اینجا استصحاب عدم ازلی قابلیت جریان داره. البته اگر قائل شدیم به استصحاب عدم ازلی که مرحوم آخوند قائل شدند، اما اگر در همینجا ما به نحو تقیید اخذ شده باشد، یعنی بین دو عنوان مثل قرشیت و مرعه فرض کنیم یا عالم و اموی که مثال زدیم، ارتباط اینها تقیید باشه، یعنی موضوع این دوتا امر بسته به هم باشند، اینجا حتی به نحو استصحاب عدم ازلی هم قابلیت تصویر استصحاب نیست، نمیتوانیم استصحاب جاری بکنیم، چرا؟ چون حالت سابقه به هیچ صورت نداره. در قسم اول که به نحو ترکیب هست، بله، احد الجزئین لا محاله وجدانن احراز شده و جز آخر به استصحاب، اما در مورد تقیید ما این حرف رو نمیتوانیم بزنیم. برضا ایشون این معنا رو تصریح فرمودن که ما در مواردی که حکم عام داشته باشیم و اینجا این مورد به نحو تخصیص لحکم عامی وارد شده باشه، اینجا قابلیت تصویر استصحاب عدم ازلی هست، اما اگر به نحو تخصیص نباشه که اون ظهور در تقیید پیدا میکنه، لا محاله اونجا جای استصحاب عدم ازلی نیست. هازا تمام کلام در قسم دوم که استصحاب در اینجا جاری نمیشود، و قسم دوم هم اون قسمی بود که اثر مترتب میشود علل وجود به نحو وجود نعتی. ایشون میفرمایند در قسم سوم هم که اثر مترتب باشد بر عدم، اون هم به نحو عدم نعتی، این مسئله همین جور هست، یعنی اگر در اینجا نعت باشه لیسه تامه باشه، اینجا به این نحو اخذ شده باشه، عیناً تمام این مباحث جاری میشه، یعنی در اینجا به فرمایش مرحوم آخوند استصحاب جاری نیست و اون اشکال برای ایشون که استصحاب در عدم ازلی جاری هست و خود شما در بحث عام و خاص اختیار فرمودید، و اشکال سیدنا الاستاد که این استصحاب عدم ازلی حتی بر مسلک آخوند در همه موارد جاری نیست، بلکه در مواردی است که این دو عنوان به نحو ترکیب اخذ شده باشد نه به نحو تقیید. هازا تمام الکلام در قسم دوم و قسم سوم. در قسم چهارم که اینجا عمده موضوع بحث و نقاش واقع شده، خب ما این معنا رو داشتیم که در این قسم اثر مترتب می شود علا عدم احدهما یا عدم کل منهما به مفاد لیسه تامه در مقابل مفاد کانه تامه در وجود. اینجا وجوهی برای منع استصحاب گفته شده که ما در اینجا نمیتوانیم استصحاب جاری بکنیم. بچه اول فرمایش مرحوم صاحب کفایه بود که عرض شد که ایشون فرمودند در اینجا استصحاب عدم جاری نیست. چرا؟ برای اینکه ما نمیتوانیم در اینجا تمسک بکنیم به استصحاب، چون این مورد شبهه مصداقیه است و جهتش هم این هست که ما در استصحاب معتبر می‌دانیم اتصال زمان یقین را به زمان شک، و مراد از دو زمان شک و زمان یقین که معتبر شده اتصالشون البته مشکوک و متیقنه، نظم شک و یقین. حالا اینو توضیح میدیم. چون در اینجا این اتصال زمان یقین و زمان شک احراز نمی شود، بنابر این شبهه میشه شبهه مصداقیه برای عمومات دلیل استصحاب. حالا این اصل فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه به نحو مجمل هست. اینجا این مسئله زیاد مطرح شده و مرحوم آقای خویی هم اشکالش رو روی همین اساس رفته بود که اساساً مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه که می‌فرمایند ما در اینجا نیاز داریم به اتصال زمان یقین و زمان شک، یا به تعبیر دیگر اتصال زمان شک به زمان یقین، اینجا ولو ظاهراً از روایت مأخوذ لا تنقض الیقین به شک بل انقض و به یقین آخر، خب ایشان فرمودن که مرحوم آقای خویی رضوان الله اشکال فرمودن که اینجا نمیتوانیم ما بیایم بگیم اتصال زمان شک به زمان یقین اعتبار شده، بلکه اصلا اگر یقین همراه با شک احراز بشود، یقین سابق و متیقن سابق باشه، این در اعتبار استصحاب کافی است. سیدون الاستاد روی این نکته خیلی تکیه میکنن. ایشان میفرمایند که این رو توجه داشته باشیم، نظری که در اینجا مرحوم شیخ مرحوم آخوند رضوان الله علیه دارن و عنوان یقین و شک به کار بردن در این مقام بیان اعتبار اتصال زمان شک به زمان یقین، این در واقع همون مطلب شیخ رو ایشون هم قائل هستند و عنوان می‌فرمایند که در اینجا در روایات ولو صفت یقین و صفت شک به کار برده شده، اما در اینجا به نحو مرآتیت از متیقن و مشکوک خود یقین و خود شک محط نظر نبوده. در اینجا من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه که فاء تفریع رو در اینجا عنوان فرمودن که از این استفاده شده، پس شک باید بعد از یقین باشه. نه، در اینجا خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه مفصل وقتی بحث در روایت می کنند ایشون می فرمایند اینجا یقین به عنوان مرآت متیقن ذکر شده، حالت مرآتیتی داره که یقین متیقن رو نشون میده و شک مشکوک رو نشان میده. پس تمام بحث ما در این است که باید زمان مشکوک به زمان متیقن اتصال داشته باشه. این مطلبی است که مرحوم شیخ عنوان فرمودن و مرحوم آخوند هم روی همین اساس مشی میکنند. حالا اینجا اینکه مرحوم آخوند اینقدر تکیه دارن که باید زمان متیقن و زمان مشکوک اتصال داشته باشه، چرا؟ برای اینکه تمام مشکل این است که اگر این زمان، حالا زمان یقین و شک باشه یا زمان متیقن و مشکوک باشه، اتصال به هم نداشته باشن، اینجا صدق نغز نمی کنه. ما تمام اساس استصحاب این است که نه شده است از نغز یقین به شک. با شک یقینتون رو نغز نکنید. پس نغز باید صدق بکنه. چه زمانی در اینجا این نغز صدق میکنه؟ زمانی صدق میکنه که متعلق شک و یقین امر واحدی باشند. یعنی اگر ما در مثل مورد استصحاب خصوصیت زمان رو القاء بکنیم که یکی قبل بوده و یکی بعد باشه، خصوصیت زمان اگر القاء شد در اینجا امر واحدی پیدا میشه. اگر ما اختلاف متعلقین زمانن رو در نظر نگیریم، امر واحدی داریم، یقین و شک. و امر شده است در روایات که این یقینی که شما دارید با شک نغزش نکنید. ما در اینجا باید احراز بکنیم که این امر واحد وجود داره و این امر واحد اگر نباشه نغز صدق نمی کنه. ولذا اگر در اینجا متیقن ما سابق هست، باید زمانی که ما شک میکنیم، حالا مرآتن الی المشکوک، این اتصال داشته باشه به زمان متیقن. این اتصال محفوظ باشه که ما با القاء خصوصیت زمان امر واحدی داشته باشیم که در اونجا نقص صدق بکنه. اگر در اینجا این اتصال مشکل داره، این شبهه مصداقیه نقض میشه. یعنی در اینجا ما شک میکنیم، چون اگر اتصال وجود نداشته باشه دیگه امر واحدی در اینجا ما نداریم. وقتی امر واحد نداشتیم نقض صدق نمیکنه. حالا اگر شک داشتیم که در اینجا اتصال هست یا اتصال نیست، شک داشتیم در این که آیا این یقین نقض شده یا نقض نشده در گذشته، لا محاله، اینجا میشه شبهه مصداقیه لا تنقض. یعنی در اینجا عمومات ادله استصحاب نمیتواند در اینجا شبهات مصداقیه نقض رو بگیره. این تعبیری که مرحوم آخوند در اینجا عنوان فرمودن که شبهه مصداقیه است، از این بابه. ما علم پیدا کردیم به عدالت زید عند الصباح، بعد علم پیدا کردیم به فسق زید حین الزوال، و بعد از زوال شک کردیم به عدالتش بعد از زوال. خب اینجا ما حکم میکنیم به عدم عدالت بعد از زوال. اگر حکم کردیم به عدم عدالت بعد از زوال، اینجا نقض یقین صبح، عدالت صبح نیست. چرا؟ چون اون عدالت صبح منقوص شده. اینجا عرضم به حضورتون که ادله لا تنقض میگیردش. حالا اگر در اینجا این اتصال ما آمدیم به هر نحوی مورد تأمل شد، اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن، این محل تأمل شد، یعنی نتوانستیم احراز اتصال بکنیم، اینجا شبهه مرحوم آخوند میاد که ما در اینجا شبهه مصداقیه خواهد بود و لاتنقض در اینجا صدق نمی کنه، پس ادله استصحاب جاری نیست. این فرمایش مرحوم آقای خود، مرحوم صاحب کفایه است، بچهش و اساسش. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، همون جور که عرض کردیم، ایشون حمل فرمودن کلام آخوند رو، که نظر مبارک مرحوم آخوند این است که اتصال بین شک و یقین باشه، یعنی اتصال صفتی الیقین و شک، نه اتصال یقین و مشکوک. مراد صاحب کفایه رو این گرفتند و توجیه هم فرمودند که مرحوم صاحب کفایه که این معنا رو فرمودند، نظرشون به روایاتی است که ما در باب استصحاب داریم، روایاتی که وارد شده، اذا کنت علی یقین فشککته، که ظهور داره این روایات که شما یقین پیدا میکنید، بعد در گذر زمان شک میکنید و این از کلمه فا استفاده میشه، بعد از یقین شک واقع میشه. وقتی این شک بعد از یقین واقع شد، اینجا لا تنقض، که شک بعد از یقین باید به نحوهی باشد که اتصال داشته باشه زمان شک به زمان یقین، یعنی این وسط چیزی که ناقض این یقین باشه پیش نیامده باشه. خب مرحوم صاحب کفایه که آمدن و تعبیر می فرماین اتصال زمان شک به زمان یقین، ملهم از این روایات هستند و وجهش این روایاته. بعد هم اشکال فرمودن که این تعبیری که در روایات ما داریم، این تعبیر لا تنقض الیقین به شک، اذا کنت علی یقین فشککته که در اینجا داریم، این تعبیر به لحاظ قالب است، چون در قالب موارد یقین قبل پیدا میشه و شک بعد پیدا میشه، ولذا روایت هم اونی که متعارف و غالب بوده در حدوث این شک و یقین اون رو بیان فرموده، اما نظر در اینجا به اتصال شک و یقین زمانه نیست، بلکه مراد اتصال زمان مشکوک به متیقنه. بنابراین ما صحیح نیست به این روایات که در مورد غالب و متعارف وارد شده، ما بیایم استناد بکنیم و بگیم به مقتضای این روایات در استصحاب اعتبار شده اتصال زمان شک به زمان یقین. خب این توجیهی است که ایشان برای بیان صاحب کفایه می‌فرمایند، بعد از آنی که مسلم گرفتند که مراد مرحوم صاحب کفایه در اینجا اتصال زمان شک به زمان یقینه. سیدون الاستاد می‌فرمایند که این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه وجه نداره. کدام فرمایششون؟ این که مراد مرحوم صاحب کفایه از اینی که در ادله استصحاب اعتبار شده اتصال زمان شک به زمان یقین باشه به عنوان هما، یعنی به عنوان یقین و شک. چرا؟ ایشون می‌فرمایند که خود مرحوم صاحب کفایه وقتی همین روایت رو مطرح میکنن و بحث میکنن، ایشون میفرمایند این ظهور بدوی که در روایت ما داریم، اذا کنت علی یقین فشککته، در اینجا همین ظهور این روایت، این ظهور بدوی، این میتواند دلالت کند بر قاعده یقین. در قاعده یقین هم میدانیم همیشه شک باید، همیشه یقین باید زمانن مقدمه به شک باشه. در قاعده یقین شخص یقین پیدا کرد به عدالت زید صباحاً و بعدن در مساء شک میکنه در خود این یقینی که صبح داشته، که آیا این یقین واقعا یقین بود یا یقین نبود، حادث شد این یقین یا حادث نشد. این رو میگیم قاعده یقین. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه وقتی که این روایت رو مطرح میکنن و بحث میکنن، این ظهور بدوی رو، یعنی همین اذا کنت علی یقین فشککته، که ظاهر فا در این است که باید شک متصل باشد به یقین و متأخر از یقین باشد زمانن، این رو میفرماین در اینجا این اراده قاعده یقین ازش میشه، ولذا نظر مبارکشون این است که این ظهور بدوی قابل عکس نیست. خب حالا کسی که چنین مطلبی رو میاد در وقت بحث در روایت میفرماید که در اینجا این ظهور، ظهور بدوی است و این ظهور بدوی ناظر و دلالت میتواند بکند به قاعده یقین نه استصحاب. چجور ما بیایم گردن مرحوم صاحب کفایه بگذاریم که شما در اینجا نظرتون این است که مفاد این روایات اتصال زمان شک هست به زمان یقین و تأخر شک از یقین، این قابل اسناد به مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه نیست، بلکه در اینجا صاحب کفایه حرف دیگری دارد که این ربطی به این مسئله یقین و شک نداره. ایشون مصداقیت این مورد را از حیث اینکه اتصال این زمان مشکوک به زمان متیقن مورد شبهه است و این اتصال احراز نمی شود، ایشون آمدن و این معنا رو عنوان فرمودند. این عرضم به حضورتون که فرمایش مرحوم صاحب کفایه اینه. پس نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در اینجا همین مسئله است که اولا ما گفتیم ایشون تابع نظر مرحوم شیخ هست در اینجا، که شیخ در روایات این یقین را مرآت علل متیقن میبیند و شک را مرآت علل مشکوک، و بعد به خصوص در اینجا مرحوم صاحب کفایه نمیتوانه مرادش این باشه که در اینجا ما میخواییم بگیم اتصال زمان شک به زمان یقین و تأخر شک از یقین، چون ایشون در مدلول همین روایت آمدن این ظهور بدوی رو نفیش کردن و فرمودن این ظهور بدوی رو اگر بخواییم اخذ بش بکنیم این قاعده یقین ازش استفاده میشه. پس مسلماً مراد مرحوم صاحب کفایه از این که می‌فرمایند اتصال زمان شک به زمان یقین، اتصال زمان این دوتا عنوان شک و یقین نیست، بلکه اتصال زمان مشکوک به زمان متیقنه و به هیچ صورت ایشون این صورت تأخر یقین از شک رو به اصطلاح نمیخوان در اینجا بیان و بگن نه نمیشود یقین متأخر از شک باشه یا شک حتما باید متأخر از یقین باشه. این از این مطلب. اما نسبت به اصل فرمایش ایشون که ایشان در اینجا اشکال در استصحاب میکنن که ما احراز اتصال نمی کنیم بین زمان مشکوک و زمان متیقن، بنابراین اینجا تعبد به استصحاب معنا نداره، استصحاب عدم نمی توانیم جاری کنیم، شبهه شبهه مصداقیه لاتنقضه. این مدعای مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه است. خب ایشان نظر مبارکشون این است که ما در این مسئله، خب اینجا مثالم بخوایم بزنیم، عرضم به حضورتون که همین موت زید که والد باشه و اسلام ولدش، که ما در اینجا مسئله‌ای که داریم این است که این عدم رو ما میخوایم استصحاب بکنیم، عدم الموت در این حال، عدم الاسلام رو ما در اینجا میخوایم استصحاب بکنیم. این عدم الاسلامی که در اینجا میخوایم استصحاب بکنیم، ما سه تا آن در اینجا داریم. آن اول به فرمایش ایشون، حالا یوم الخمیس در کلام آقای خوی مثال زدن، وقتی است که ما احراز میکنیم عدم کل من الحادثین را، نه موتی واقع شده است نه اسلامی واقع شده است. بعد از این آن اول یک آن دوم داریم، آن دوم زمان حدوث احد الحادثین. این دوتا عدمی که ما در آن اول یقین داشتیم بشون به عدم هر دو، یکی از اینها در آن دوم تبدیل به وجود میشه. نمیدانیم کدامه، اسلامه یا این موت هست، نمیدانیم کدامه. و در آن سوم یکی دیگه از اینها حدوث پیدا میکنه. بنابراین هر کدام از این دو حادث یعنی موت و اسلام احتمال حدوث دارند در آن ثانی و آن ثالث، هر دوی اینها. و زمان شک در احدهما همیشه زمان وجود آخر هست و این زمان شک مرددون، که زمان شکی که در هر کدام از اینها ما تصویر بکنیم، شک در موت باشه یا شک در اسلام، در زمان وجود آخر، شک در اسلام حال حیات الوالد، شک در موت حال به اصطلاح اسلام ولد، اینجا این مردد است بین آن ثانی و آن ثالث. اگر در آن ثانی باشد یکی از این حادثین، خب زمان شک متصل به زمان یقین هست، چون ما روز پنجشنبه یا آن اول یقین به عدم هر دو داریم. در آن دوم وقتی شک بکنیم در وجود یکی از اینها، اینجا اتصال داره زمان شک ما به زمان یقین. اما اگر در آن ثالث شد زمان شک ما، یعنی شک بکنیم در آن ثالث، در آن ثالث که ما شک بکنیم در این عدمی که در آن اول داشتیم، لا محاله در اینجا این وسط یک آن ثانی داریم. ما از این جهت که در آن ثانی یحتمل حدوث الفرد الاخر، این یحتمل حدوث الفرد الاخر اگر حادث شده باشه که یقین ما نقض شده، اگر حادث نشده باشه یقین ما نقض نشده، پس در اینجا شبهه مصداقیه برای لاتنقض میشه، چون شک داریم که نقضی اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. علتش هم این است که تردد داریم در حصول اتصال این شک به یقین و عدم اتصال. این وجهیست که مرحوم آخوند رضوان الله علیه اینجا عنوان میفرمایند که در اینجا احراز اتصال نمی کنیم. در اینجا مرحوم نائینی، مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه، اشکالی میکنند بر مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اجود و تقریرات نقل میکنند و این همین اشکال رو خود مرحوم آقای خویی از تقریرات خودشون نقل کردیم ما، که ایشان اشکالشون این است که شما در اینجا این ترددی که می‌فرمایید در حصول اتصال و عدم اتصال، این وجه نداره. چرا؟ برای اینکه شک و یقین از صفات وجدانیه است و صفات وجدانیه این تردد درش معنا نداره. من یا یقین دارم یا یقین ندارم، یا شک دارم یا شک ندارم. اینکه تردد پیدا کنم در شک یا تردد پیدا کنم در یقین، این معنا نداره. پس شبهه مصداقیه نسبت به شک و یقین معنا نداره اصلا. بنابراین شکی که در اینجا ما میگیم این شک حاصل هست، معنا نداره که من در اینجا شبهه مصداقیه داشته باشم که شک حاصله یا حاصل نیست، یا شک دارم یا ندارم. اگر شک ندارم که معنا نداره استصحاب، اگر شک دارم که استصحاب جاری است. این اشکال که مرحوم نائینی عنوان فرمودن، آقای خویی هم عین همین اشکال رو بارها در بیانی که از ایشون نقل کردیم چندین مورد تکرار می فرمودن که قد مرمنا، که ما گفتیم یقین و شک از امور وجدانیه هستن و تردد و شک در این امور وجدانیه راه نداره و تردد همیشه برمی گردد به امور خارجیه نه به امور وجدانیه. این اشکال تمام نیست. اصل اشکال از مرحوم میرزا تمام نیست. چرا؟ برای اینکه این اشکال مبنی بر این است که از این یقین و شک مرحوم آخوند اولا اراده کرده باشن خود یقین و شک را، نه مشکوک و متیقن را، همون جور که قبلا گفتیم که اصلا آخوند اراده یقین و شک اینجا نکرده. بنابراین تفسیر این یقین و شک در مورد و بعد اشکال که از امور وجدانیه ایست که لا تقبل و تردد، این معنا نداره، این وجه نداره. یعنی در واقع این جواب اول رو قبلا گفتیم. اما بنابر تفسیرش بالمتیقن و المشکوک، خب که آخوند هم مرادش همینه، همون جور که ما عرض کردیم، اینجا دیگه این معنا لازم نمیاد. چرا؟ چون متیقن و مشکوک از صفات واقعیه هستند، از صفات وجدانیه نیستند، از صفات خارجیهی هستند که تقبل و شک، و ایشون هم خودشون قبول فرمودن. بنابراین منشأ اختلاف در واقع این اختلاف در مراد مرحوم صاحب کفایه است. مرحوم نائینی رضوان الله علیه تصور فرمودن که مراد صفت یقین و صفت شک، چون بر اساس همون روایات، همون جور که گفتیم و مرحوم آقای خوری توجیه فرمودن. اما بنابر اون چه که ما گفتیم، ایشون اصلا اراده نکردن صفت یقین و صفت شک را، بلکه نظر مبارک ایشون متیقن و مشکوک هست. این رو به تعبیر ایشون ما جزم داریم که مرحوم صاحب کفایه اینجور اراده کردن. این یک مطلب. بعد اشکال دومی بر مرحوم نائینی وارد می کنند. تا فردا انشاءالله.